بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به غرر فی بیان الاقوال فی وحدت حقیقت الوجود و کثرتها. در جلسه پیشین مبحث تشکیک در وجود رو که حکیم سبزواری در این غرر به بیان و بحث از او پرداختن خدمت شما توضیح دادیم. مثال نور رو که حکیم سبزواری و دیگر فلاسفه اسلامی برای تقریب به ذهن در باب تشکیک وجود مطرح کردن خدمت شما عرض کردیم، خود تشکیک رو توضیح دادیم، استدلال آوردیم بر اثبات تشکیک، رسیدیم به ابتدای دیدگاه مشائین و الوجود و اندتائفت مشائیت من الحکما حقائقون تباینت. در اینجا حکیم سبزواری به دیدگاه مخالف نظریه تشکیک در وجود که همان تباین به تمام ذات میان وجودات باشه اشاره میکنن. این دیدگاه منسوب به مشائین هست و چه انتساب هم اینه که آنگونه که معروف هست به برخی از مشائین نسبت داده شده، اونها تفاوت میان مراتب وجود و وجودها رو از نوع تباین به تمام ذات دانستند. این که گفته میشه منسوب است برای اینه که در برخی از سخنان بزرگان فلسفه مشا مانند ابن سینا در کتاب مباحثات یا خواجه نصیر طوسی در شرح اشارات و تنبیهات عباراتی رو میشود یافت که صراحتاً به تشکیک در وجود اشاره دارد، یعنی تفاوت میان مراتب وجودات رو از نوع تفاوت تشکیکی میداند. لذا چون یقین 100% نیست بر اینکه اینها قائل به تباین تمام ذاتند، لذا هم حکیم سبزواری و هم علامه طباطبایی در نهایت الحکمه بعضن از تعبیر نسبه و منسوبان استفاده میکنند. البته حکیم سبزواری در اینجا تعبیر نسبه رو به کار نبرده، در جاهای دیگر معمولا این تعبیر رو به کار بردن، ولی علامه طباطبایی این دقت رو داشتند و در نهایه یا بدایت الحکمه گفته نسبه الی المشائین، یعنی خیلی 100% و قطعی نیست که بگیم نظر فلاسفه مشا تباین وجودات باشد. خب میدانید که هم نظریه تشکیک در وجود و هم نظریه تباین به تمام ذات وجودها بر مبنای اصالت وجود شکل گرفته و ما جلسه پیشین خدمت شما عرض کردیم اگر کسی تصور صحیحی از اصالت وجود داشته باشد و توجه به لوازم بیان اصالت وجود داشته باشه مانند الوجود و لا غیر له، قطعا تنها راهی که براش باقی میمانه اینه که بگه تمایز و تفاوت میان مراتب موجودات از نوع تمایز تشکیکی است و اقوال مخالف خود به خود چی میشن؟ باطل میشن. حالا ممکنه یه سوالی مطرح بشه، چرا اون برخی از مشائین که قائل شده اند تمایز میان وجودات به تباین به تمام ذاته، چرا تباین به جزء ذات یا تباین به خارج از ذات رو مطرح نکردن؟ جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم، گفتم که شما اگر نظر به ماهیت اشیا بکنید به حسر عقلی تمایز میان ماهیات رو به سه شکل میتونید تبیین بکنید، یا تمایز و تباین میان اینها به تمام ذات است، یعنی نه جنس مشترک دارن و نه فصل مشترک مثل جوهر و عرض که چون جنس عالیان بالاتر از اینها جنس دیگری نیست که بخواد مشترک میان جوهر و عرض باشد، یا تباین به جزء ذاته که همون تباین به فصول مانند انواعی که مندرج تحت اجناس هستند مثل اسب و انسان که زیر مجموعه حیوانند، و یا تمایز به خارج از ذات است که میشه افرادی که مندرج تحت انواع هستند مثل حسن و حسین و زید و عمرو و بکر و اینها که تمایزشون در جنس و فصل نیست، همه اینها حیوان است و ناطق، همه اینها حیوانند و ناطق، تمایز اینها به عوارض، یکی چاق دیگری لاغر، یکی سفید پوست دیگری سیاه پوست، یکی در فلان مکان زندگی میکنه آن دیگری در بهمان مکان و هاکذا. حالا دلیل این که اینها از میان تمایزهای سگانه به تمام ذات، به بعض ذات و به خارج از ذات فقط تمام ذات رو مطرح کردن چیست؟ حکیم سبزواری در ضمن یک دو سطر همین رو مطرح میکنن که دلیلش اینه که اینها چون اصالت وجودی بودند میدانستن که اگر اصالت با وجود باشد و وجود منشأ اثر باشد، نمیشود وجود را مرکب از وجود و غیر وجود دانست. قبلا توضیح دادیم چون بنابر اصالت وجود، وجود غیر ندارد. وقتی غیر نداشته باشه همه مراتب وجود اینا میشن بسیط. بسیط به کدام معنا؟ به این معنا که وجودها با همه مراتبی که دارند، چه اون مراتب امکانی و چه مرتبه واجب الوجود به ذات، اینها در واقع غیری براشون تصور نمیشود. غیر وجود معنا ندارد که اینا بخوان ترکیب حقیقی داشته باشن مثلا با غیر وجود، چون غیر وجود میشه همون عدم، یا عدم است که نیستیه یا ماهیت است که امر اعتباری است در حکم عدمه. لذا اینا دیدن که اگر بیان بگن تباین میان وجودها به بعض ذاته، یه جورایی قائل به در واقع ترکیب در وجود شده اند و این با بساطت وجود که لازمه غیر نداشتن وجود سازگار نیست. یا حتی اگر تمایز رو به خارج از ذات وجود بدانن، خب معنیش اینه که به یک امر خارج از ذات یا امر عرضی برای وجود قائل شدن که اون امر عرضی غیر وجود باید باشد، چون نمیشه که اون وصف عارضی با معروضش یکی باشد. همیشه میان عارض و معروض متعدد هست، تمایز هست. خب باز هم اگر بگیم که تمایز میان وجودها به امر خارج از ذاتشونه به معنای اون عرض مفارق که در کلیات خمس مطرح میشه، لازمش اینه که شما برای وجود غیر در نظر گرفته باشید و غیر داشتن وجود با اصالت وجود سازگار نیست. لذا ناگزیر شدن بیان بگن که تمایز میان وجودات به تمام ذاته، چون این تمایز به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج از ذات مبتنی بر حصر عقلی است. اگر او دوتا، یعنی تباین به بعض ذات به جزء ذات و تباین به خارج از ذات معنا نداشته باشه به دلیل اینکه وجود غیر نداره، خب قطعا یک فرض میماند، این هم تباین به تمام ذاته. با این توضیحات شما متوجه میشید که وقتی فلاسفه مشا میان، بعضی هاشون میان قائل به تباین به تمام ذات میشن، در واقع میان احکام وجود و احکام ماهیت خلط کردن. اومدن تمایز وجودها رو بگن، مبناشون اصالت وجوده، ولیکن نظر به ماهیت کردن، یعنی اون تمایزهای سگانه اون جلسه پیشین خدمتون عرض کردم با نظر به ماهیت معنا پیدا میکنه. اگر شما ماهیت رو در نظر نگیرید، دسته تمایزهای به تمام ذات، به بعض ذات، به خارج از ذات بی‌معنا خواهد بود، چون ذات اصلا اینجا به معنای ماهیت است. این یک نکته. نکته دیگری که حکیم سبزواری مطرح میکنه اینه که اینها که قائل به تمایز به تمام ذات هستن، در واقع میخوان چی بگن؟ میخوان بگن که این تمایزها، آنچه که باعث تمایز میان وجودها میشه، خارج از وجودهاست، نه داخل در وجودها. چون اگر بگم داخل در وجوده، لازمش ترکیب در وجوده که با اصالت وجود و غیر نداشتن وجود سازگار نیست. خب اگر ما به الامتیاز داخل در وجود نباشد، حصر عقلیست دیگه، باید بگیم که ما به الامتیاز خارج از وجوده. حالا سوال، اینها که میگن ما به الامتیاز خارج از وجوده، خارج رو به چه معنا میگیرن؟ به معنای عرضی مفارق میگیرن که در بحث کلیات خمسه است؟ قطعا خیر. این توجه رو داشتن فلاسفه مشا که آقا این عرضی مفارق نمیتونه باشه، چون اگر بگید عرضی مفارق، بالاخره اون عرضی یک امری است غیر از وجود و بنابر اصالت وجود، وجود غیر نداره. پس این امری که خارج از وجوده و سبب تمایز میشه، این خارج بشه معناست؟ حکیم سبزواری میفرمایید این مراد از این خارج، خارج محموله. خب یک توضیحی لازم داره. شما در منطق خوانده اید ما یه ذاتیات کلیات خمس داریم، یه ذاتی باب برهان داریم. ذاتی باب برهان به اون محمولی گفته می شود که از حق ذات موضوع انتزاع میشه، بنابر آنچه که حکیم سبزواری در منظومه تعریف کردن. وقتی شما یک محمولی رو به یک موضوعی نسبت میدید، اگر در حمل این محمول بر اون موضوع به چیزی فراتر از ذات نیاز نباشد، گفته میشه که این محمول در واقع ذاتی باب برهان هست. به بیان دیگر اگر در حمل یک محمول بر یک موضوع ما نیاز به واسطه در عروض نداشته باشیم، یعنی با نظر به ذات موضوع و با تحلیل ذات موضوع ما میتونیم این محمول رو به اون نسبت بدیم، از حق ذات موضوع، از دل موضوع میتونیم این محمول رو بکشیم بیرون بدون اینکه نیاز به یک واسطه ای باشه. مثال بزنم، مثلا مثال ساده همون بحث کلیات خمس، ذاتیات کلیات خمس. مثلا وقتی میگیم انسان حیوان است یا وقتی میگیم انسان ناطق است، در حمل محمول حیوان و ناطق بر انسان نیاز به ضمیمه شدن یک قیدی بر انسان نیست. نیاز نیست که یک قیدی ضمیمه انسان بشه و انسان چی بشه؟ انسان بشود مثلا فرض بگیرید مقید به یک قیدی و او قید بشه واسطه در عروض. خود انسان به ما هو انسان با نظر به ذاتش مفهوم حیوان و مفهوم ناطق رو میشه براش حمل کرد. پس از همینجا میتونیم به یک فرمول برسیم، به یک گزاره کلی. میتونیم بگیم هر ذاتی کلیات خمس ذاتی باب برهان است. چرا؟ چون ذاتیات کلیات خمس که همون جنس و فصلند یا نوعه، اینها از حق ذات موضوع انتزاع میشن و در حمل ذاتیات کلیات خمس بر موضوع ما نیاز به واسطه در عروض نداریم. مثال بزنید برای موردی که نیاز به واسطه در عروض داریم، مثل عرضهای مفارقی که بر موضوعات هم میشه. مثلا یکی میاد میگه انسان کاتب است. خب این کتابت نسبت به انسان عرض مفارقه، ممکن همراه انسان باشد، ممکنه نباشد. اگر درس بخواند، خب این وصف کتابت رو ما میتونیم بهش نسبت بدیم. اگر درس نخواند نمیتونیم بگیم کاتب است. خب این کاتب بودن محمولی است که اگر بخواد بر انسان حمل بشه نیاز به ضمیمه شدن یه قیدی دارد. او قید چیه؟ همون قید کتابت. مشتق که میخواد بر اون در واقع بر یک موصوفی حمل بشود نیاز به چی داره؟ نیاز به ای دارد که قبلش اون موضوع و موصوف ما متصف به اون مبدأ اشتقاق بشه، متصف به اون مصدر بشه. مثلا انسان به وصف کتابته که میتونیم کاتب رو براش حمل بکنیم. تا وقتی که انسان متصف به وصف کتابت نشود او کاتبیت بر او هم نخواهد شد. یعنی کتابت میشه واسطه در عروض. برای چی؟ برای اینکه ما کتابت کاتب را بر انسان هم کنیم. یا مثلا خود علم، انسان تا عالم نباشد کاتب نخواهد بود، لذا عالم بودن یا علم میشه واسطه در عروض برای اینکه ما بتونیم کاتب بودن رو بر انسان هم کنیم. خب این مدل محمول ها رو میگن محمول به ضمیمه. چرا میگن به ضمیمه؟ چون در حمل این محمول بر اون موضوع نیاز به واسطه در عروض هست، نیاز به ضمیمه شدن یه قیدی بر موضوعه. تا اون قید ضمیمه موضوع نشه و واسطه در عروض نشه ما نمیتونیم این محمول رو بر اون موضوع حمل بکنیم. تمام محمول هایی که از نوع عرض مفارقند همشون محمول به ضمیمه اند. در برابر ذاتی باب برهان که به محمولی گفته میشه که از حق ذات موضوع انتزاع میشه، این نوع محمول ها رو میگن محمول من صمیمه، یعنی محمولی که از صمیم ذات موضوع انتزاع شده است. در حمل این محمول بر اون موضوع نیاز به ضمیمه شدن یک قید از بیرون نیست، نیاز به واسطه در عروض نیست، نیاز به حیثیت تقییدیه نیست و هاکذا. این محمول من صمیمه اسم دیگرش بهش میگن خارج محمول، اسم دیگرش میگن ذاتی باب برهان، اسم دیگرش میگن عرضی باب برهان. و این ذاتی باب برهان میگن چون از حق ذات موضوع انتزاع میشه بدون اینکه نیاز به واسطه در عروض باشه. عرضی باب برهان میگن چون بالاخره محمولی است که عارض بر چی میشه؟ بر موضوع میشود. دقت کردین؟ اصطلاحات متعددی داره. پس این ذاتی باب برهان یا عرضی باب برهان یا محمول من صمیمه، همه اینها رو چی میگن؟ میگن خارج محمول. حکیم سبزواری اینجا توضیح نمیدن ولی در جای دیگه خواهند گفت که این خارج محمول از باب اضافه صفت به موصوفه، یعنی المحمول المستخرج عن الذات. خارج محمول یعنی چی؟ یعنی المحمول المستخرج من الذات یا عن الذات، محمولی که از ذات موضوع استخراج شده. در واقع خارج محمول که میگن اضافه صفت به موصوف کردن، یعنی محمولی است که از حق ذات موضوع انتزاع شده است، از ذات موضوع استخراج شده است. حالا اینا که میخوان بگن مابین امتیاز میان وجودها به چیه، میگن اون مابین امتیاز از باب ذاتی و عرضی باب برهان خارج از وجود هست، ولی نه خارج به معنای عرضی مفارق. که بشه محموله به زمیمه، بلکه خارج به معنای عرضی باب برهان که میشه محمول من صمیمه. مثل مثلا وقتی میگید ماهیت ممکن است، شما وصف امکان رو بر ماهیت حمل میکنید. خب این امکان ذاتی ماهیت که نیست که بشه جنس و فصل، معنی نداره امکان جنس و فصل ماهیت باشه. پس چیه؟ میگن عرض لازمه، یعنی وصفی است که لازم ماهیته، یعنی از حق ذات ماهیت انتظام میشه. برای اینکه شما ماهیت رو متصف به وصف امکان بکنید، نیاز به واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه ندارید. همین که ماهیت رو به درستی تصور بکنید، بدانید الماهیت من حیث هی لیست الله لا موجوده ولا معدومه، بلا فاصله وصف امکان رو انتظام میکنید و بهش نسبت میدید. حمل امکان بر ماهیت از نوع حمل ذاتی باب برهان بر ماهیته. یا میگن امکان خارج محمول هست نسبت به ماهیت، یا ذاتی باب برهان هست. خب همین اندازه خدمت شما توضیح دادم، حالا بیشتر از آنچه که در متن آمده، چون تو متن ایشون توضیح نمیدن، به صورت گذرا رد میشن. پس این مابین امتیاز میان وجودهایی که اینها درست میکنن از نوع عرضی باب برهانه، نه از نوع عرضی مفارق که محمول به زمیمه باشه. عرضی باب برهان یا ذاتی باب برهان بهش میگن محمول من صمیمه، چون نیاز به از صمیم ذات موضوع انتظام میشود و نیاز به واسطه در عروض نداره. متن رو نگاه کنید این بخشو، والوجود عند طائفه مشائیه من الحکما حقائق تباینت، وجود نزد یک گروهی از حکمای مشا حقایق متباینند. این تباینت صفت چیه؟ صفت حقایقه، یعنی صفت اون حقایق اینه که با هم تباین دارن. چه نوع تباینی؟ به تمام ذوات حل بسیطه، متباین به تمام ذات بسیطشان. چرا بسیطن؟ چون اینا اصالت وجودی هند، بنابر اصالت وجودی وجود، اصالت وجود وجود غیر ندارد تا بخواد با غیر خودش ترکیب بشه و بشه مرکب. لا بالفصول، تباینی که اینها میگن تباینه به بعض ذات که همون تباین بالفصول به واسطه فصلها باشه نیست. چرا؟ چون اگر تباین به بعض ذات یا به جزء ذات، یا بگید تباین به واسطه فصول باشد، لازمش ترکیب، ترکیب لازم میاد و یکون الوجود المطلق و جنسن. و اگر ترکیب باشه اون وقت شما باید وجود مطلق رو جنس بگیرید، یعنی بگید وجود مطلق جنسه، دو تا نوع دارد، مثلا یکیش واجب الوجوده، یکیش ممکن الوجوده، اون وقت ممکن و واجب هم میشه فصل. ما قبلا گفتیم که وجود جنس و فصل نمیتواند باشد، این از احکام ماهیت. ولا بالمصنفات والمشخصات، این تمایز و تباین به واسطه عوارض هم نیست، عوارض خارج از ذات هم نیست. این عبارت لا بالمصنفات والمشخصات اشاره داره به همون تمایز سوم که خدمتون عرض کردم، تباین به تمام ذات میشه اول، تباین به جزء ذات که همون فصولن میشه دوم، تباین به خارج از ذات که همون اعراضن، مصنفات و مشخصات یعنی اعراض، همون مصنفات و مشخصات هستن. اینو بهش چی میگن؟ بهش میگن در واقع تباین به خارج از ذات. خب اعراض رو چرا مصنف میگن؟ چون یک نوع رو در واقع به اصناف گوناگون تقسیم میکنه. مثلا انسان کاتب میاد، انسان رو به کاتب و غیر کاتب تقسیم میکنه. تقسیم انسان به کاتب و غیر کاتب رو میگن تصنیف، چون ملاک تقسیم عوارض است. چرا مشخصات میگن؟ چون اعراض علائم و امارات و نشانه های تشخصن. وقتی یک وجود خارجی عوارض خاصی پیدا میکنه، نسبتی به مکان، زمان، کمیت، کیفیت خاصی پیدا میکنه، متوجه میشیم که او موجود شده است و تشخص داره. لیکون نوعا، و اگر اینجوری باشه تمایز میان وجودها به واسطه عوارض باشه، او وقت وجود میشه نو. چرا؟ چون گفتیم تمایز به عوارض در افرادی که زیر مجموعه یک نو هست معنا داره، مثل حسن و حسینی که زیر مجموعه نو انسانه. و اگر وجودها رو هم تمایزشون رو به عوارض بدانید، معنیش اینه که شما وجود مطلق رو نو گرفتید و این افراد وجود رو که زیر مجموعه وجود مطلقه به منزله در واقع چی دانستید؟ افراد اون نوع حساب کردید که تمایزشون به واسطه عوارضه و یه حرف غلطی است. بل المطلق عرضی لازم لها، بلکه مطلق عرضی که لازم برای حقیقت وجود هست به کدام معنا؟ به معنای خارج محمول. یعنی اینها در واقع مابه الامتیاز را نسبت به وجودها از نوع عرضی لازم میدونند، مثل امکان برای ماهیت که لازم ماهیته و امکان عرض لازم برای ماهیته. و این معنا از عرضی کدام عرضی است؟ عرضی به معنای خارج محمول، یعنی این خارج محمول رو گفتم همون عرضی باب برهان حساب میکنن، نه عرضی کلیات خمس. دقت میکنید؟ عرضی کلیات خمس مراد ما نیست. لا انه عرضیون به معنی المحمول به زمینه، یه عرضی، عرضی باب برهان یا ذاتی باب برهانه، نه عرضی که همون عرضی مفارق، عرضی کلیات خمس باشد، عرضی مفارقی باشد که اسم دیگش محمول به زمینه است. خب این عرضی باب برهان رو چرا میگن خارج محمول؟ خارج محمول یعنی المحمول المستخرج عن الذات، یعنی محمولی که از حق ذات استخراج شده. عرضی مفارق رو چرا میگن محمول؟ حالا او قبلیه رو میگن محمول من صمیمه، اینجا حکیم سبزوری نمیگن، جای دیگه گفتن محمول من صمیمه. چرا میگن من صمیمه؟ چون از صمیم ذات موضوع انتزاع میشه بدون اینکه نیاز به زمیمه شدن قیدی به موضوع باشد. مثال هاشو گفتم. این یکی رو، عرضی مفارق رو چرا میگن محمول به زمیمه؟ چون هر وقت عرضی مفارق بخواد حمله بر موضوع بشه، نیاز به زمیمه شدن یه قیدی به موضوع هست تا ما بتونیم این محمول رو بر او هم کنیم. مثل انسان کاتب است که گفتیم قید کتابت باید واسطه بشه تا کاتب بودن بر انسان حمل بشود. و هو و ای هاذ المذهب لدی زاهقون، این سخن مشا که توضیح دادیم، مفصل تقریر کردیم سخن اونها را، نزد من حکیم سبزواری باطل است. لأن معنا واحدا لا ينتزع مما ای من اشیاء لها توحد ما لم یقع. میگه چون معنا ندارد که یک مفهوم واحد از اشیاء و مصادیق گوناگونی که برای اونها یک جهت وحدتی واقع نشده انتزاع بشود. به بیان دیگه این اشکال همون اشکالی است که شما در بدایه هم خوانده اید. خب اشکال در بدایه چیه؟ اونجا علامه گفتن مفهوم واحد از آن جهت که واحد است نمیتواند از مصادیق کثیر متباین از آن جهت که کثیرند و متباین انتزاع بشه. حالا دیگه مفصل در ادامه این رو توضیح میدن یعنی چی که مفهوم واحد. مثال میزنم، شما وقتی میایید میگید که مثلا حسن، حسین، زید، عمر، بکر اینا همه انسانند، مفهوم واحد انسان رو به مصادیق و افراد کثیر نسبت میدید، درسته؟ آیا این مفهوم واحد انسان رو از جهت کثرت اینها انتزاع کردید یا از جهت وحدتشون؟ قطعا باید بگید از جهت وحدتشون. اومدید دیدید که زید و عمرو و حسن و حسین و کاظم و قاسم همه اینها حیوان ناطقند و از جهت حیوان و ناطق بودن مشترکند و این وصف مشترک میان هم است. لذا مفهوم انسان یا همون حیوان ناطق را که یک مفهوم واحده به این مصادیق کثیر نسبت دادید. یعنی هر جا ما مفهوم واحد رو به مصادیق کثیر نسبت بدیم، معنیش اینه که در این مصادیق کثیر یک جهت وحدتی یافته ایم و این مفهوم واحد در حقیقت حکایت میکنه از او جهت وحدت. میان مثلا 10 تا از افراد انسان یک جهت وحدتی به نام حیوانیت و ناطقیت یافته ایم و مفهوم واحد انسان رو به او جهت وحدتی که حیوان ناطق باشد نسبت میدیم و از او انتزاع میکنیم. نمیشه که شما مفهوم واحد رو به جهت کثرت نسبت بدید، چون لازمش اینه که واحد در عین اینکه واحده بشه کثیر. حالا در ادامه حکیم سبزواری همین استدلال رو تقریر میکنن، میگن که بیان ذالک انه لو انتزع. حالا این لها توحد ما، خود حکیم سبزواری میفرمایان که این ما مایه ابهامیه هست، بله مایه مبهمه بهش میگن. مثلا طرف میگه به دوستش، میگه رفتم دیروز کتاب فروشی یه کتاب و مایی خریدم، یعنی یه کتابی خریدم، یه کتاب، کار نداریم حالا کتاب ریاضی، کتاب عربی، کتاب فلان، کار نداریم، یه کتاب و مایی. اینجا هم حکیم سبزواری میگن که اگر اشیا که همون مصادیق باشن یه وحدت و مایی نداشته باشن، اون مفهوم واحد از اون اشیایی که کثیرن و وحدت و ما ندارند انتزاع نخواهد شد. معنا و مفهوم واحد انتزاع نمیشه از آن چیزی که برای اونها وحدت و مایی لم یقع، واقع نشده باشد. یه وحدت و مایی باید میان اشیای کثیر واقع بشود تا شما بتوانید مفهوم واحد رو از اون اشیای کثیر انتزاع بکنید. حالا استدلال رو ببینید. بیان ذالکه انه لو انتزع مفهوم واحد من اشیاء متخالفه به ماهی متخالفه بلا جهت وحدت، جهت وحدت هی بالحقیقه مصداقه لکان الواحد و کثیرن و تالی باطلون به ضروره فالمقدم و مثله. بیان استدلال اینه اگر مفهوم واحد از مصادیق متخالف از آن جهت که متخالفند، یا بگید از مصادیق کثیر از آن جهت که کثیرند، بدون جهت وحدت انتزاع شود، بدون کدام جهت وحدت؟ بدون اون جهت وحدتی که همان مصداق اون مفهوم واحده، چون جهت وحدت در حقیقت مصداق مفهوم واحده، و الا مصادیق کثیر که مصداق مفهوم واحد نیستن. شما بین مصادیق کثیر حسن و حسین و کاظم و قاسم جهت وحدتی به نام انسانیت یافته اید که مفهوم انسان رو به او جهت وحدت نسبت دادید. پس مصداق حقیقی انسان اون حیوان و ناطق و او جهت وحدت است که شما این مفهوم رو از او انتزاع کردید. اگر این چنین انتزاعی صورت بگیره، مفهوم واحد از آن جهت که واحده، از مصادیق متخالف و کثیر از آن جهت که متخالف و کثیرن، بدون جهت وحدت انتزاع بشه، لازم باطلی دارد. لکان الواحد و کثیرن، لازم میاد آنچه که واحد فرض شده بود کثیر باشد. و تالی باطلون به ضروره، این که واحد عین کثیر باشد به بداهت عقلی باطل است. همین که تالی ما اینه دیگه، یعنی عینیت وحدت و کثرت باطله. فالمقدم و مثل و فس، مقدم هم که انتزاع مفهوم واحد از مصادیق کثیر باشه بدون جهت وحدت باطل خواهد بود. بیان الملازمه، حالا توضیح میدن این ملازمه را. انه حینه اذن، حینه اذن این تنوین تنوین عوض از جمله محذوفه، یعنی حینه اذا انتزع مفهوم واحد الی آخر، یعنی هنگامی که مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع بشه بدون اینکه اون مصادیق کثیر جهت وحدت داشته باشن، در این هنگام یکون المصداق والمحکی عن بذلک المفهوم الواحد تلک الجهات الكثيره المتكثره، یا تلک الجهات الكثيره المتكثره، چون خبر چیه؟ خبر کانه هست. الجهات میگیم چون عطف بیان به تلکه هست، تلکه در واقع خبر کانه است. الجهات میگیم چون الجهات جمع مؤنث سالمه، اعراب فرعی کسره در حال فتحه میگیره. الکثیره المکسره میگیم چون صفت در صفتی که تابع الجهات باید اعراب اصلی بدید، دیگه اونجا نمیتونید کسره بدید، اینها رو شما در نحو خوانده اید. بیان ملازم اینه، اگر این چنین باشد، یعنی مفهوم واحد از مصادیق کثیر انتزاع بشه بدون جهت وحدت، وقت مصداق و محکیون عنه اون مفهوم واحد میشه او جهات کثیری که مکسر هستند، مکسرن او جهات کثیری که کثرت ایجاد کردن، در حالی که محکیون عنه مفهوم واحد نمیتونه جهات کثیر مکسر باشد، بلکه محکیون عنه مفهوم واحد باید جهات همون جهت وحدت باشد، نه جهات کثیر. خب ان قلت لا نسلم بطلان التاری، ایجه اشکالی رو مطرح میکنن، مستشکل یک اشکالی میکنه، حکیم سبزواری بعد از تقریر اشکال پاسخ میدن، در واقع دوتا اشکال و دوتا پاسخ در ادامه میاد. مستشکل میاد میگه که آقا شما که میگید واحد نمیتونه عین کثیر باشد، در واقع اون تالی استدلال که گفتید لازم میآید وحدت عین کثرت باشد و این باطل به ضروره، شما در واقع خواستید بگید که واحد نمیتونه عین کثیر باشه. خب اگر واحد نمیتونه عین کثیر باشه، چرا در موارد متعدد فلاسفه واحد رو عین کثیر دانستن؟ این کجا میگه مثلا واحد جنسی رو در نظر بگیرید، واحد جنسی مثل چی؟ مثل حیوان. حیوان واحد جنسی است، چون جنس است، چون یکی است میگن واحد، چون جنس میگن واحد جنسی. میگن که آقا شما میدانید واحد جنسی عین کثیر نوعیه، یعنی حیوان یک واحدی است، این حیوان عین انواعی است که زیر مجموعشه، که مثلا انسان باشد و اسب باشد و خرگوش باشد و اینها، یعنی در عین حال که انواع کثیرن ولی خود جنس چیه؟ واحده. و این حیوان عین اون انسان، اسب، خرگوش و مانند اینهاست، نه دو چیز که نیستن. مثلا بیرون یک انسان و اسبی نشون بدیم بگیم این انسانیت، اینم اسب بودن، یه چیزم حیوان کنارشه، یعنی بین اینا دوگانگی که نیست، حیوانیت و انسانیت در خارج عین هم، حیوانیت و اسب بودن عین هم. خب اینجا یه واحد جنسی داریم که عین کثیر نوعیه، یا مثلا واحد نوعی عین کثیر فردی است. شما مثلا نوع انسان رو در نظر بگیر، انسان یک واحد نوعیه، این انسان که یک واحد نوعی است در خارج به همه افراد خودش نسبت داده میشه، یعنی افراد انسان که کثیرند عین انسانند، حسن و حسین و کاظم و قاسم همشون چی هستند؟ همشون انسانند، یعنی انسانیت حسن و حسین غیر از در واقع اون وجود خارجی حسن و حسین نیست که بگیم بین نوع انسان و افرادش دوگانگی هست، نه، بین نوع انسان و افرادش در خارج وحدت و عینیت برقراره. و اینا مثال‌های نقض در برابر ادعای شما، شما گفتید واحد نمیتونه عین کثیر باشه، ما برای شما مثال نقض آوردیم که واحد عین کثیره، چی جواب میدید؟ یه اشکال. حکیم سبزواری میفرماید که شما بین دو چیز خلط کردید. این مثال هایی که شما برای ما زدید، اینها مثال برای این هست که یه واحدی رو فرض کردید که زیر مجموعه اون واحد یه کثیر است. دقت میکنید؟ یک مثالی برای ما آوردید که زیر مجموعه اون واحد یه کثیری قرار گرفت. فرق است بین این که کثیر زیر مجموعه واحد باشد و این که کثیر عین واحد باشه. اونی که ما میگیم عینیت کثرت و وحدته، یعنی دقیقاً یک چیز باشن اینا. اونی که شما میگید زیر مجموعه بودن کثیر برای واحده، شما یک واحد جنسی رو در نظر میگیرید مثل حیوان، بعد میگید زیر مجموعه این حیوان انسان‌های کثیری است. یک واحد نوعی مثل انسان رو در نظر میگیرید، بعد میگید که زیر مجموعه این انسان افراد زید و حسن، افراد کثیری قرار دارد. زیر مجموعه حیوان انواع کثیر هست، زیر مجموعه انسان مثلا چی؟ افراد کثیر هست. فرق است بین زیر مجموعه و عینیت. اونی که شما میارید مال اینه. پس شما خلط کردید بین زیر مجموعه و بین عینیتی که مراد ماست. متن رو نگاه کنید، بعد اشکال دوم رو میخونیم. بیان و ذالکه، بله این رو براتون خوندم. ان قلت لا نسلم بطلان التالی، اگر اشکال کنی که ما بطلان تالی رو نمیپذیریم. تالی چی بود؟ تالی این بود که واحد عین کثیر بشه یا کثیر عین واحد بشه. و این که شما گفتید به ضروره باطله، ای ادعای ضرورت و بداهت رو هم ما نمیشنویم. ادعای ضرورت در این تالی غیر مسموعه، یعنی آینم قبول نداریم. حالا جواب و حالا استدلال اینا چیه؟ اینا میگن چرا قبول نداریم؟ و سندو ان الواحد الجنسیه عین الکثیر نوعی، استناد ما به اینه که واحد جنسی مثل حیوان عین کثیر نوعی مثل انسان و اسب و خرگوش و اینهاست، و واحد نوعی مثل انسان عین کثیر عددی مثل زید و عمرو و بکر و امثال اینهاست. خب اشکال مستشکل. قلت و من حکیم سبزواری در پاسخ میگم فرق بین ان یکون الواحد و عین الکثیر و بین ان یکون تحته الکثیر و سند من هذا القبیل. فرق است بین این که واحد عین کثیر باشد و بین این که واحد زیر مجموعه اش کثیر باشد، یعنی کثیر زیر مجموعه واحد باشد. و این سند و استنادی که شما آوردید، مستند شما از این قبیله، یعنی از قبیل دومی است. مثال های شما مربوط میشه به زیر مجموعه بودن کثیر نسبت به واحد، نه عینیت کثیر با واحد، و شما خلط کردید بین این دو. خب در ادامه اشکال دومی رو حکیم سبزواری مطرح میکنن، بعد خودشون هم پاسخ میدن. مستشکل میگه که مگر نه اینه که ما نوع رو میتونیم بر افرادش حمل کنیم؟ بله یا نه؟ میگیم بله. مثلا نوع انسان حمله بر افرادش میشه، میگید زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است. شما نوع انسان رو بر افراد انسان حمل میکنید، میگیم بله. میگه خب شما خودتون گفتید که حمل همون اتحاد در وجوده، در هر حملی میان موضوع و محمول اتحاد است. حالا یا اتحاد مثلا در مفهوم که میشه حمل اولیه ذاتی، یا اتحاد در مصداق خارجی که میشه حمل شایع ثنایی. حالا فعلا بحث ما در حمل شایع. وقتی میگی زید انسان است، اینجا شما حملتون حمل شایع، یعنی در مصداق خارجی میان زید و انسان اتحاد برقرار کرده اید. خب این اتحاد همون عینیت دیگه. زید فرد است، انسان نوعه. زید که فرد کثرت دارد، یعنی زید یک فرد از افراد انسانه، حسن یک فرد، حسین یعنی کثرت افرادی دارن. بعد این انسان وحدت نوعی دارد. خب ببینید وقتی میایید انسان رو که واحد نوعیه حمل میکنید بر افرادش که کثیر فردی است، و حمل یعنی اتحاد میان محمول و موضوع، یعنی همون عینیت دیگه. خب چرا فرار میکنید ازش؟ خب عینیت. حکیم سبزواری در پاسخ میگه که بله، حمل همان اتحاد در وجود هست، ولیکن موضوع در اون حمل، موضوع اون اتحاد در وجود که ما داریم میگیم، در حقیقت جهت وحدت در میان افراده. شما وقتی میای میگی زید انسان است، حسن انسان است، حسین انسان است، این انسانیت از خصوصیت زید که انتزاع نشده، از خصوصیت حسن و حسین که انتزاع نشده، بلکه این انسانیت از او جهت مشترک میان زید، حسن و حسین انتزاع شده، و جهت مشترک اینها همون حیوان ناطقه، اینم واحده. لذا مفهوم واحد، مصداقم واحد. اینجا واحد و کثیر نیست که شما برای ما مثال میزنید حمد رو. دقت کردین؟ یعنی در اونجایی که ما انسانیت رو بر افراد مختلف انسان حمل میکنیم، یه جهت اشتراکی در میان این افراد داریم که مصداق این مفهوم واحد انسان در واقع همون جهت مشترکه هست. متن رو نگاه کنید، ان قلت الیس یحمل النوع علی الافراد مثلا والحمل هو الاتحاد فی الوجود، مگر این چنین نیست که نوع بر افرادش مثلا حمل می شود و حمل هم همون اتحاد در مصداق یا وجود باشد؟ میگیم بله. قلت بله بله همینطوریه، ولکن الموضوع فی الحقیقت جهت الوحدت فی الافراد، ولکن موضوع در حقیقت همون جهت وحدت در میان افراده. فان جهات الکثرت فی افراد الانسان مثلا هی الاوارز کالکم والکیف والوضع و غیرها و معلوم ان کل شیء فی نفسه لیس الا نفسه، ولفظ همانا جهات کثرت در افراد انسان مثلا همو عوارض کمیت کیفیت وضع و امثال این هاست، کثرت افراد به واسطه عوارضه. و روشنه که هر چیزی فی نفسه به خودی خود چیزی جز خودش نیست، یعنی انسان به خودی خود انسانه، انسان که کمیت کیفیت و وضع که نیست، انسان غیر از عوارض خودشه، اعراضی است که بر افراد انسان هم می شود. لذا نباید اینها رو عینیت بدانید. اگر بگید عینیت میان اینها حاکمه، معنیش این خواهد بود انسانیت برابر با کمیت و کیفیت ها. مگر انسانیت عین کمیت و کیفیته؟ خیر. پس نباید این رو به معنای چی بگیرید؟ عینیت بگیرید. خب در ادامه استدلال دیگری رو حکیم سبزواری میارن بر اینکه نمی شود مفهوم واحد از مصادیق کثیر به ماهی کثیر انتزاع بشه بدون اینکه جهت وحدتی باشد. یه همو استدلالی است که علامه طباطبایی در بدایت الحکمه هم این رو مطرح کردن. چون ابتدای بحث این بحثمون رو اینجا به پایان می‌رسونیم، ان شاءالله در جلسه بعدی این رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.